أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك حدیث 191 ان منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما بالی اسألک عن المسأله فتجیبونی فیها بالجواب ثم یجیوک غیری فتجیبو فیها بجواب آخر. منصور ابن حازم میگه که به ابی عبدالله امام صادق عرض کردم که من متوجه نمیشم که من از شما درباره یک موضوعی میپرسم، یک مسئله از شما میپرسم، شما یه جوابی من میدین، بعد یه نفر دیگه میاد همون مسئله رو از شما میپرسه، بعد یه جواب دیگری بهش میدین. من اینو نمیفهمم که چرا اینجور. فقال انا نجیب الناس على الزیادت و نقصان، ما به مردم پاسخهای کم و زیاد میدیم، گاهی کم بهشون جواب میدیم، گاهی زیاد بهشون جواب میدیم، گاهی تمام مسئله رو بیان میکنیم، گاهی برخی از مسئله رو بیان میکنیم. زیاد و نقصان همینه. قال قلت و فاخبرنی. قبل از این که خدمتتون عرض کنم، در میان روایات و همچنین راویان موارد متعددی رو داریم که یک پرسش را گاهی در یک مجلس از ائمه علیهم السلام پرسیدند و برای افراد مختلف به گونه‌های مختلف پاسخ دادن. این یک نوع. گاهی یک پرسش را در مجالس مختلف از امام واحد پرسیدن، جواب‌های مختلف دست آوردن. گاهی هم نه، یک سوال را از ائمه مختلف علیهم السلام پرسیدن و پاسخ‌ها مختلف و متعدد بوده. این علتش چیه؟ حضرت فرمود به اشاره خیلی کوتاه فرمود که ما به مردم کم و زیاد جواب میدیم، برخی را کم جواب میدیم، برخی زیاد. اما توضیحش اینه که اولا اون کسانی که میپرسند با هم تفاوت دارند و این کم و زیادی که جواب میدن به اندازه فهم و قابلیت مخاطب یا قابلیت راوی است، چون فهم ها مختلفه، قابلیت ها مختلفه، طبعا جواب های مختلف هم میخوان. گاهی علتش اینه، تفاوت در فهم مخاطب، گاهی تفاوت در شرایط عصره. چیزی رو امامی به گونه توضیح دادن یا جواب دادن به خاطر شرایط عصر خودشون که در عصر بعدی و در زمان بعدی پاسخ دیگر رو ارائه کردن، به خاطر این شرایط عصری تفاوت پیدا کرده. اینم یک گونه. شق سومی وجود داره و اون این که گاهی امام مسئله رو توضیح دادن ولی با توجه به زمان و مکان مخاطب. مثلا کسی از یه شهری اومده که تو اون شهر اکثریت مخالفین شیعیان هستن، اینو یه جوری جوابش داده که تو اون شهر به زحمت نیفته، در حالی که اگر این سوال رو یک نفر دیگه بپرسه که مثلا در مدینه باشه یا در یه شهر دیگری باشه که همه یا موافق خاندان پیامبر علیه السلام باشن یا اگر مخالف هم هستن اهل دعوا و نزاع نباشن، به گونه دیگری جواب داده. مراعات حال مخاطبان رو کرده، نه مراعات استعداد و قابلیتشون رو، مراعات وضعیت زندگیشون و راحتی و رفاه زندگیشون رو داشتن. گاهی هم نه، ولی تقیه است. اون قبلی هم به نوعی تقیه است، ولی اون تقیه موردی است. یعنی یه فردی از یه شهری اومده که او اگر این مسئله رو آنگونه که حقشه پاسخشو بشنوه، اونجا برای خودش گرفتاری درست میکنه. اما گاهی اینگونه نیست. گاهی اصلا مطرح کردن پاسخ درست مسئله هم برای شیعیان زحمت و گرفتاری درست میکنه، هم برای ائمه علیهم السلام مشکلاتی رو تولید میکنه. و همین خاطر که افراد مختلف و راویان مختلف از امام علیه السلام میپرسن، حضرت هم جواب میداد به اونها به کم و زیاد، گونه های مختلف جواب میداد. ابن حازم میگه قلت و فاخبرنی عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من یه سوال درباره اصحاب پیامبر دارم که آیا صدقو علی محمد صلی الله علیه و آله ام کذبو، اینا حرفایی که از پیامبر نقل کردن رو راستی نقل کردن یا نه دروغ بستن به پیامبر؟ این چیزهایی که در دست و دهان و ذهن و نوشته های اصحاب پیامبر است واقعا حرف پیامبره یا از پیش خود چون چیزی گفتن به پیامبر نسبت دادن؟ حضرت فرمود که قال بل صدقو، راست گفتن، قصد تکذیب نداشتن. حداقل اینه که به نحو اغلب اکثریت اصحاب پیامبر اینجور بود که قصد افتراء به پیامبر نداشتن، قصد تکذیب پیامبر و بستن دروغ به اون حضرت رو نداشتن. قال قلتو، میگه سوال کردم که فما بالهم اختلفو، خب چیشون میشه که با هم اختلاف دارن؟ اگه همه اون چی رو نقل میکنن از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، چرا مختلف و گونه های متفاوت روایات رو نقل میکنن؟ پیامبر که یک جور که بیشتر نمیگفت. فقال اما تعلم ان الرجل کان یأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مگر نمیدونی که کسی خدمت پیامبر میرسید و از یک مسئله میپرسید؟ فیسأله عن المسئله، از یک مسئله سوال میکرد، فیجیبه فیها بالجواب، یه جوابی حضرت بهشون میداد، همون جواب درست مثلا بهشون میداد. ثم یجیبه بعد ذلك ما ینسخ ذلك الجواب، بعد از یه ماه دیگه، در روز دیگه، کمتر و بیشتر یه نفر دیگه میامد یا همون فرد میامد سوال میکرد همون مسئله رو، حضرت پاسخ دیگری میداد، به خاطر اینکه اون حکمی رو که قبلا پیامبر فرموده نسخ شده، حالا حضرت حکم ناسخ رو گفته. فنسخت الاحادیث بعضها بعضا، همچنان که آیات قرآن ناسخ و منسوخ دارن، روایات هم ناسخ و منسوخ دارن. خب حالا بر این اساس میشه حکم اغلب رو فهمید، جایی که اختلاف در سخنان روایاتی است که از پیامبر نقل شده، ممکنه که عام و خاص داشته باشه، ناسخ و منسوخ داشته باشه و همینطور مشابهش، مطلق و مقید داشته باشه، حاکم و مورود داشته باشه. اما اونجایی که از ائمه نقل میشه، نه، مخاطب رو لحاظ میکنن. این اغلب این گونه است، نه اینکه در سخنان خاندان پیامبر علیه السلام ناسخ و منسوخ وجود ندارد، اگرچه ظاهر نظر مشهور اینه که ناسخ و منسوخ مال خدا و پیامبر هست و اهل بیت پیامبر مشرع نیستن، شارع نیستن. وقتی شارع که نیستن دیگه هر چی که گفتن در واقع حکمیه که آخرین حکم پیامبر رو دارن بیان میکنن، در نتیجه ناسخ دیگه معنی نداره. اما درست اینه که تفاوتی میان خاندان پیامبر و نیز پیامبر و نیز خدا در جعل حکم و بیان حکم واقع یا احکام جعلی انتزاعی اعتباری برای هدایت و سعادت مردم نیست. سر این که نیستم اینه که وقتی خدای متعال بیان میکند، بیان خدای متعال مبتنی است بر علم و خطا ناپذیری در علم، یعنی خدای متعال میدونه که انسان ها چگونه باید به سعادت برسن، مسئله که بیان میکنن کسی میپرسه یا مبتلا بهشون هست آنگونه که مناسب با هدایت و رهیافتگی مردم هست، خدای متعال معصومانه و عالمانه مطلب رو بیان میکنن. عیناً همین در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هست که پیامبر هم معصوم هست، هم عالم است، هم خطا ناپذیر، بنابراین او هم با لحاظ هدایت و سعادت و مقصد انسان‌ها آنچه رو که مورد نیازشون هست بیان می‌کند. امام معصوم هم همین گونه است، او هم از ائمه معصومین علیهم السلام هم معصوم هستند. وقتی معصوم که بودن یعنی عالمان و خطا ناپذیر، وقتی عالم و خطا ناپذیر که باشه، مسئله رو کسی یا کسانی در شرایط مختلف اوضاع متفاوت وقتی که میپرسن دقیقاً همونجوری جواب میدن که مناسب است برای هدایت و سعادت اون فرد، بنابراین از اینجا تفاوت نداره. ولی به حسب اغلب این گونه است که ناسخ و منسوخ بیشتر در سخنان پیامبر است، بیشتر در قرآن است، اما ملاحظه مخاطب ها و ملاحظه عصر زمان، مخصوصا رعایت احکام تقیه در زبان ائمه و در روایت ائمه علیه السلام بسیار زیاده. اما دیگه در سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تغییر معنا نداره. اینم از این. خب بر این اساس و وقتی که اختلافی در سخنان ائمه معصومین علیهم السلام هست، به خاطر اینکه مخاطب ها تفاوت دارن و تقیه هست، شرایط زمان و مکان و ماندون است، اگه در زمان راویان پیامبر اختلاف بود، احادیث و اختلاف بود، این نشون دهنده اینه که اون راوی به همه جوانب به حدیث اطلاع نداره، ناسخ منسوخ نمیشناسه، مطلق و مقید رو نمیشناسه. حدیث 192 عن عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال قال لی یا زیاد ما تقول لو افتینا رجلا مما یتولانا بشیء من التقیه. امام باقر علیه السلام به ابی عبیده میگه که چی میگی اگر ما فتوا بدیم به کسی از شیعیانمون، از کسانی که ولایت ما رو پذیرفتن، فتوا بدیم به تقیه، یه دستوری بهشون بدیم، این دستور حکم واقعی خدای متعال نباشه بلکه حکم تقیه باشه، یعنی به خاطر ملاحظه برخی از جوانب این رو گفتیم، نه قطع نظر از این جوانب، با توجه به خطرات ضررهایی که در جامعه برای شیعیان ما هستن، برای موالیان ما گرفتاری که ممکن ایجاد کنی، یه حکمی دادیم که گرفتاری ایجاد نکنه. قال قلت له انت اعلم، هر چی که شما بگید همون درسته، شما میدونید، من چی میدونم که شما اگر تقیه، اولا حکم تقیه میگید یا نمیگید، اگر فتوای به تقیه بدین درست یا نادرست، اینو خودتون میدونید، هر چی شما بفرمایید. جوئل تو فداک، فدایتون شوم، شما درست میگید. قال ان اخذ به، خب حالا اگر حکم تقیه داد، این نکته رو در مورد حکم تقیه خدمتتون عرض کنم که معیار و ملاک احکام الهی چه قرآن چه سنت پیامبر و چه سنت امامان معصوم اینه که احکامی را بیان کنند که انسانها را از بهترین، نزدیکترین، دقیقترین، سریعترین را به مقصد برساند. مقصد کجاست؟ عبودیت خدای متعال. بر این اساس وقتی که در شرایطی که تقیه نیست حکم را بیان میکنه، یعنی این حکم او را به مقصد میرسونه. اگه در شرایط تقیه و خطر و ضرر و مانند اونها مسئله رو بیان کرد، یعنی اینی که اینک تو این شرایط مطرح میکنیم این حکم خداست. همچنان که زمان تفاوت داره، مکان تفاوت داره، اوضاع اجتماعی هم تفاوت داره، همچنان که مثلا چیزی در 100 سال پیش حکمی داشته امروز حکم دیگری داره، موضوع ویژگی‌هایی داشته امروز موضوع ویژگی‌های دیگری داره، زمان هم همین گونه است، بلکه حالات افراد هم همین گونه است، مثلا حکومت و مسائل سیاسی اجتماعی هم همین گونه است. بنابراین کسانی که در شرایط سختی، گرفتاری و مشکلات و جبر روزگار و ظلم ستمگران دارن زندگی میکنن، اینه برای رسیدنشون به کمال شایسته احکام ویژه خودشون رو میطلبن، احکامی که ضمن اینکه اینها نشون بدن که بنده خدا هستن و تسلیم هستن، اما مانع از دوام و بقا و زندگیشون نشود. اینها باید که با اطاعت از خدای متعال و با انجام دادن احکام و اوامر و نواهی که هم جانشون حفظ کنه، هم عبودیتشون رو تقویت کنه و فعلیت برسونه یا ظاهر کنه. بنابراین حکم غیر تقیه ای در زمان غیر تقیه حکم خداست، حکمی که در زمان تقیه است اونم حکم خداست، منتها زمانها با هم دیگه تفاوت داره، حالات و شرایط با هم دیگه تفاوت داره. میفرماید که خب، بعد میگه که ابو عبیده میگه قلت له انت علم. خب حضرت فرمود که ان اخذ بهی، وقتی من یه حکم تقیه رو به یکی از موالیانمون که گفتم اگر گرفت و انجام داد و عمل کرد بهش، فهو خیر له، کار خوبی انجام داده، کار درست انجام داده، و اعظم و اجرن، اجر بسیار زیادی هم برده. اجر کسی که در شرایط تقیه زندگی میکنه و به احکام تقیه عمل میکنه بیشتر است از عمل کردن به احکام غیر تقیه. این یک احتمال. خب این خیلی نمیشه درش تردید کرد، درسته، منتها یه نکته رو میشه گفت و اون اینه که اون حکم غیر تقیه در زمان تقیه این اجر نداره، چون خلاف دستور امام معصوم و در نتیجه خلاف دستور خدای متعال هست، و اگر کسی خلاف دستور امام معصوم عمل کنه از حوزه ولایت امام خارج شده، کسی از حوزه ولایت امام خارج بشود وارد حوزه ولایت طاغوت شده است. بنابراین این تعبیر که اگر کسی در زمان تقیه به احکام تقیه عمل کنه اجر و پاداشش بیشتر است از این که احکام غیر تقیه رو عمل کرده، احکام عادی و معمولی رو عمل کرده باشه، ولی این اشکال رو داره که اشکال هم جدی است. و به تعبیری که جلوتر خدمتتون عرض کردم، در زمان تقیه حکم الله یه چیزه، غیر تقیه هم یه چیز دیگر، هیچ کدوم جای هم دیگه نمیرن. نه حکم تقیه مربوط به زمان غیر تقیه است، نه حکم غیر تقیه مربوط به زمان تقیه است. بنابراین تفسیر دومی رو باید که مطرح کنیم. تفسیر دوم اینه که کسی که در شرایط تقیه زندگی میکنه، احکام تقیه هم که انجام میده، خب این اجری میبره، در این شکی نیست، وسیله هدایتش این همینه که داره انجام میده. اینو مقایسه کنید با یه نفر دیگه که در شرایط غیر تقیه زندگی میکنه و به احکام واقعی خدای متعال داره عمل میکنه، این دوتا کدامشون بر هم دیگه ترجیح دارن؟ نه اینکه کسی که در زمان تقیه از حکم غیر تقیه رو عمل کنه، اون کسی نادرسته. به تعبیر دیگه، آیا سختی زمان و شرایط و مشکلاتی که وجود داره این سبب میشود که انسان اجر و پاداش بیشتری داشته باشه؟ این تعبیرها و روایات شریفی که افضل الاعمال احمزها، بهترین عبادت ها اون سخت‌ترین هاشون هست، سخت‌ترین ها احکامی است مربوط زمان تقیه، که ضمن این که این فرد میدونه که شرایط اقتضا میکند که به اون حکم واقعی که همیشه عمل میکرد عمل نکنه، بنابراین به اون میشه عمل کرد. اینم که قطعا و یقینا مال همین شرایط به خاطر محدودیت ها گرفتاری ها، آیا این سبب میشه که این دوتا مثل هم باشن یا شرایط تقیه بهتر باشه؟ عامه مردم گمانش اینه که اگه در شرایط تقیه کاری انجام دادن، همیشه دلنگران هستن و همیشه قصه میخورن که حیف شد که اون نماز واقعی مثلا از دست رفت، حیف شد اون حکم واقعی از دست رفته. در خیلی از موارد همین گونه است که مثلا بفرمایید که مشرف شدن مکه مدینه، دارن نماز میخونن، خب حالا اول که دل به شک کن پشت سر مثلا چنین امام غیر عادل نماز بخونن یا نماز نخونن، بعدم که نماز میخونن میگن دلمون نچسبید. خیلی هستن میرن نماز رو اعاده میکنن. آیا این دوتا نماز مثل همه؟ امام میفرماید که اگر کسی در شرایط تقیه عمل به احکام تقیه کند، این اجرش بیشتر است از اون کسی که در شرایط غیر تقیه به احکام غیر تقیه عمل میکنه. بنابراین اون تعبیری رو که از ائمه علیهم السلام، مخصوصا از امام صادق بر حسب نقل روایت شده است که نماز خوندن پشت این پشت سر اینها، یعنی مخالفین، همانند نماز خوندن پشت سر پیامبر است، در حالی که اگر این فرد در شرایط عادی پشت سر اون نماز بخونه که نه، نماز مثل پیامبر نیست، مثل پشت سر پیامبر نیست. کسی که در شرایط تقیه نیست، مثلا پشت سر بنده شما نماز میخونه، اینم نمازش مثل پشت سر پیامبر نماز خوندن نیست. در شرایط تقیه احکام ویژه است، بنابراین اجر ویژه هم دارد. فرمود که اگر این اون چرا که من به عنوان تقیه گفتم انجام بدهد، کار خوبی کرده، خیر و صلاحشه و سعادتشه و اعظم اجرن، اجرش بیشتر است از اون کسی که در شرایط غیر تقیه است و آزاد همون حکم الهی رو گفته. تعبیر دیگری در روایت دیگری هست که ان اخذ به اجر و ان ترکه والله اثم. این همون نکته است که برای اون تفسیر اولی خدمتتون عرض کردم. اگر کسی ائمه حکم تغییر رو بهش گفتن، عمل کرد، اجرشو برده، اما اگر عمل نکرد چی؟ گفت ما از کسی نمیترسیم. تغییر کدام هست؟ آدم دو روز میخواد زنده باشه، برای چی اینجوری پنهان کاری کنه؟ میگه اگر حکم تغییر رو در شرایط تغییر ترک کرد، به خدا قسم گناه کرده است. این به خیال خودش نماز خوب درجه یک رو خونده، مثلا نمازشو بر مهر خونده، نمازشو با دستان باز خونده، یا وضوء گرفته مثلا به سبک خودش یا اعتقادات خودش وضوء گرفته، به خیال خودش کار خوبی انجام داده. حضرت نه فقط میفرماید که ترک کنه، گناهکار قسم میخوره. ان ترکه، اگر این حکم تقیه را در زمان تقیه ترک کند، به خدا قسم گناه کرده است. اینم از این. حاصل این روایت این بود که عمل به تقیه در جای تقیه همانند عمل به تکالیف واقعی در جای خودشون هست، این قدم اول. قدم دوم اینه که بلکه اجر عمل به تقیه بیش از اجر عمل به تکالیف واقعی است. اینم یه علت هم اخلاقی داره هم دلیل معرفتی داره. دلیل اخلاقیش اینه که هدف از عبادت، هدف از انجام اعمال عبادی و دستورات الهی شکست شدن صولت نفس است، شکست شدن منیت، انانیت، این هدف هست. البته اینم عنوان مقدمه، اگر صولت نفس بشکنه اون خدا ظهور پیدا میکنه. تا زمانی که منیت هست، انانیت هست، خب جا برای غیر باقی نمیمونه. این خونه نیست که ده نفر جا بشن، که یا حق یا باطل. اما جمع کردن حق و باطل در دل امکان ممکنه، در زبان میتوان، در کتاب میتوان، اما در دل دوتا با هم دیگه جا نمیشون. سرش هم اینه که اگر خدای متعال در دلی قرار گرفت، جا برای غیر باقی نمیماند به خاطر عدم تناهیش. در نتیجه جایی که غیر خدای متعال قرار گرفته، جا برای خدای متعال نیست، چون که اگر خدای متعال باشه جا برای غیر نیست. این اغیار موجودات امکانی است که میتونن که 100 نفر توی مجلس بشینن. یه مجلس اگه 100,000 نفر هم باشن، یا لله هست یا لغیر خدا، یا توحیدی است یا شرکالود، یا حق است یا باطل. اما اینکه حالا اینا هم هستن اونا هم هستن، یه بخشش خوبه یه بخشش بده، این امکان پذیر نیست. وقت بر اساس این کسی که به حکم تقیه عمل میکنه، در واقع کاری انجام میدهد که به انکسار نفس و صولت نفس و همچنین عبودیت نزدیکتره، چون کاری برخلاف میلش انجام میدهد. در شرایط عادی مخصوصا چون انسان قوه غضبیه دارد، قوه غضبیه با آسانی قابل کنترل نیست. عصبانیت به راحتی، حال این عصبانیت ممکنه عصبانیت سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، ممکنه دینی باشه که سخت‌ترینش است. انسان‌ها وقتی تعصب به خرج میدن، حمیت و غیرت به خرج میدن در حوزه‌های مختلف، امکان صلح و سازش هست، اما در حوزه دین امکان پذیر نیست. در حوزه دین اگر آدم دیندار تعصب داشت یا غیرت دینی داشت، به این راحتی کوتاه نمیاد. این دقیقاً میخواد برخلاف قوه غضبیش عمل کنه. میگه چون اینها اکثریتند، بنابراین رعایت کنید، مثلا نمازتون رو اینگونه بخونید، اون نماز واقعیتون رو بگذارید برای شهر خودتون، اعمال و عبادات دیگرش. این با توجه به این وضعیت از نظر نفسانی و از نظر اخلاقی به انکسار نفس و انکسار صولت نفس نزدیک است. اما به لحاظ معرفتی، به لحاظ معرفتی نکته دیگری است که اون دیگه از حیث قرب و نزدیکیش به عبودیت گویی نزدیکترین هست، و اون اینه که بنده خدا، عبد، مؤمن، کسی که تسلیم خدای متعال هست، باید این گونه باشد که در حالی که داره صحبت میکنه بهش بگه ایست، همونجا بی ایسته، نگه یک کلمه دیگه باقی مونده، نگه اگه بهش گفت شروع کن صحبت کردن، شروع کنه، نگه هنوز 2 دقیقه دیگه مونده، این 2 دقیقه دیگه مونده، 1 دقیقه مونده، مدت تا کلمه دیگه مونده، این یه جمله هم بگم و مانند اینها. اینا نشون دهنده اینه که این غیر از امر مولا و امر خدای متعال خواسته دیگری، رغبت دیگری و کشش و انگیزه دیگری داره. و الا باید آدم اینجوری باشه که تا بهش گفتن خاموش کلیدو بزنه، تا بهش گفتن روشن کلیدو بزنه، نه اینکه بهش گفتن روشن بگه حالا تا 2 دقیقه دیگه میگه چه اتفاقی میفته، 2 دقیقه دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. اون اتفاقی میفته اینه که عبودیت از بین میره. اگه کسی آماده شده، حرکت کرده، رفته جنگ، وسط جنگ داره میجنگه، بهش میگن که اول وقت نماز رو بخون. این نباید بگه که اگه 2 ساعت ما نمازمون رو دیرتر بخونیم، قطعا دشمن رو دیگه شکندیمش، بعد دیگه تا روز قیامت رو نماز میخونیم، تا هستیم نماز میخونیم، همه مردم زمینی نماز شو. این اگر اختیار با ما باشه، مسئله سنجی کنیم، بله اون اختیار دست ما باشه، خودمون مسئله سنجی میکنیم، میگیم یه روزی رو ما در حال جنگ نمازم نخوندیم، طوری نمیشه. اما به جای یک روز، ده ها و صد ها روز و سال، هم خودمون هم بقیه مردم راحت عبادت شونه میکنن، راحت نماز شونه میخونن. اما این نمازی که الان بخونیم سبب میشه که این آخرین نمازمون باشه، هم برای خودمون هم برای دیگران. اگر قرار ما مصلحت سنجی کنیم، بر اساس عقلمون مصلحت سنجی میکنیم و درستم هست و حکم خدا و حجت خدا هم هست، اما وقتی خدای متعال امر میکنه، وقتی دستور میده، اونجا دیگه نمیشه که. وقتی این دستوراتی هم که داده میدی، وقتی در قالب ظهورات به ما رسیده، مثل اون اولیست، الان هم که ما احکام الهی، آیات و روایت رو که نگاه میکنیم، در خیلی از جا هست که بر اساس مصالح، بر اساس علل، عوامل، شرایط و مانند اونها گونه های مختلف حکم میکنیم. در یه شرایطی رو میگیم نماز اول وقت بخونید، در یه شرایطی میگیم نماز اول وقت نخونید. اما وقتی خود خدای متعال به پیامبرش میگه، پیامبر مستقیم مردم میگه که رها کنیم بیان اینجا نمازتون رو بخونیم، چنان که وقتی که طالوت به عنوان رئیس و فرماندار فرمانده لشکر بنی اسرائیل که قرار بود برن از نوه ها و نواده های بنیامین برادر حضرت یوسف هم هست، حالا یا نوش هست یا نسل بعدی هست، وقتی که این قرار شد که بره جنگ بهشون گفت که الان خسته این، تشنه این، هوا گرم بوده، راه خیلی زیاد اومدین، بارتون سنگین بوده، ولی به این آب که میرسید نخورید مگر اینکه کسی یه مش بخوره، آخرش دو تا مشت، نه اینکه سر بندازین تو آب. حالا در همچین موارد یه وقتی اون حکمی نکرده میگه که خودتون میدونین. خب ما مسئله سنجی میکنیم که چقدر آب بخوریم، چقدر آب بخوریم، چقدر آب تو مشکمون ورداریم، تو ظرفمون ورداریم. خب اینا رو هر کدوم به عقل خودمون اطلاعات دیگری که داریم اینا رو انجام میدیم. اما وقتی که او میگه که یک مشت بیشتر نخورید، مشت دوم خلاف شریعت است. در حوزه تقیه و غیر تقیه هم همین گونه است که هدف اینه که اطاعت امر خدای متعال. اگر کسی مطیع امر خدای متعال باشه، همینطور باید چشمش به زنگ باشه. زنگ زدن سکوت میکنه، زنگ زدن شروع میکنن، گفت بشین میشینه، گفت پاشو پا میشه، نمیگه تو قبلا گفته بودی بشین، نمیگه قبلا تو اینو گفته بودی، در شرایط عادی بوده، مگه حکم چه شده است؟ اینو میگن تسلیم. بنابراین وقتی که در شرایط تقیه بفرماین که این کار انجام ندید یا انجام بدید یا اینجوری انجام بدید یا گونه دیگه انجام بدید، اگر کسی نفسش به لحاظ معرفتی منقاد خدای متعال باشد، مطیع و تسلیم خدای متعال باشد، میگه چشم. نمیگه که دیروز شما یه چیز دیگه گفته بودین. خب من خودم میدونم دیروز چی گفتم، که دیروز گفتم مال دیروز بود، امروز گفتم مال امروزه. اون کسانی که به تسلیم و به قرب خدای متعال نزدیک هستن، اینها جای نه فقط اعتقاد دارن، اعتماد دارن، جای شک و شبهه نیست، جای سوال دیگر هم براشون باقی نمیمونه. به همین خاطره که حکم تقیه به انکسار نفس، هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ معرفتی، به تسلیم بودن به لحاظ معرفتی خیلی نزدیکتره، به عبودیت نزدیکتره. پس کسانی که حالا نتیجه اینه که کسانی که در یه محیطی زندگی میکنن که در تمام اونشون تقیه میکنند، اینا به قرب الهی نزدیکترن، اینا به عبودیت نزدیکترن، چون پیوسته برخلاف میلشون، پیوسته برخلاف نفسشون عمل میکنند. در حالی که در شرایطی رو که تقیه نباشه، اول اینکه آدم امر خدا رو گوش میکنه، خب این خیلی خوبه، اما آرام آرام نفس وارد میشه، نفس هم لذت میبره از این که کاری رو انجام میده که خودش دوست داره. اینم یکی. اون جمله آخرم که خدمتتون عرض کردم که ترک تقیه مانند ترک تکالیم عادی مستلزم عقابه، تفاوت نداره. اینجوری نیست که گفته بشود که تقیه مالی شرایط خاصی بوده، ما دیگه این شرایط رو نادیده گرفتیم، بی خود کرده نادیده گرفته. اگر آدم حکم تغییر رو ترک کنه، این عقاب میشه، هم از جهت ترک تکلیف، چون تکلیفش همین هست، تکلیف آدم تقی اهل تقیه در شرایط همون حکم تقیه است. ترک تکلیف کرده، تکلیف هم که توبیخ و عقاب داره. علاوه بر این، از جهت ظهور انانیت نفس، وقتی کسی تقیه رو ترک میکنه، میگه من آنم که رستم بود پهلوان، میگه کی میتونه من اعتراض کنه، من در این جمعیت نماز میخونم، کی جرأت داره که حرفی بزنه؟ یعنی نفسش خیلی رو پیدا کرده، یعنی نفسش اظهار وجود میکنه. در هر عبادتی که نفس اظهار وجود کرد، اون عبادت نیست، اون طغیان است. اگرچه ظاهرش اینه که رکوع میکنه و سجده میکنه، ظاهرش اینه که میگه قربتن الالله، به الا وقتی که خدا که خدای توست، میگه در این شرایط نمازت مثلا بدون مهر باید باشد، وقت تو میگی من با مهر میخونم، این کی میخواد حرفی بزنه؟ اول کسی حرف میزنه خود خداست دیگه. اینجوری نیست که بگیم که خدای متعال خواسته که شما حفظ بشین، من اصلا نمیخوام حفظ بشم. خب بی خود میکنیم، مگه چیزی تو از خودت داری؟ تو اگه از خودت چیزی داری، خوب محکم نگاش دار یا ولش کن، ببخش یا نبخش. ولی وقتی همه هویت و وجودت از خدای متعال هست، نمیتونی بگی که البته دست خدای متعال درد نکنه، میخواسته ما رو حفظمون کنه، ولی ما نمیخوایم، کشته شدن برای ما بهتر است، لگد مال شدن برای ما بهتر است. اینا رو هر موقعی که تو از خودت چیزی داشتی، ملکی داشتی، مالی داشتی، امکاناتی داشتی، دربارش هر گونه خواستی بگی. اما وقتی از خودت هیچی نداری، وجودت، ظاهرت، باطنت، ذاتت، عرضت، اسمت، صفتت، همه مال خدای متعال، بنابراین دقیقاً همون گونه باید عمل کنی که خدای متعال امر می‌فرماید، نه یک ذره کمتر و نه یک ذره زیادتر. بنابراین به گمان من اینه که کسانی که در محیط‌های تقیه، ولو تقیه مداراتی هم باشه، کسانی که در محیط‌های تقیه، یواشکی تو مشتشون مهر می‌گذارن، تو مشتشون داره اونجا که رفتن می‌ذارن، به خیال خودشون هم دیگه عالم هستی رو زیر رو کردن، خیال میکنن ابلیس رو به خاک مالیدن، نمازشون باطله به همین راحتی. وقتی تکلیف اونجا اینه که موافق با اکثریت مردم و اکثریت مسلمان نماز بخونی، این که دیگه حالا زرنگی میکنیم و آیا چنین، بله اگر چیزی باشه جلب توجه نکنه، اگر این حسیرهای، این جانمازهایی رو که سجادهایی رو که حسیر درست میکنن یا حسیریه یا تیک حسیریه، اگه جلب توجه نکنه و کسی متوجه نباشه، اون مانعی نداره. اما اگر اینو پنگ کردیم، همه میگن نگاش کن، این از هموناییست که مهر میاره، امروز زورش نرسیده مهر بیاره، نماز باطله. به خاطر اینکه یک، خلاف امر الهی عمل کرده، امر الهی در مواضع تقیه، هر نوع تقیه هم باشه، حکم خداست، تفاوتی نداره. علاوه بر این که اونجا داره کار نفسانی انجام میده، نشان نفسانی بودنش هم اینه، غیر از اونجا خیلی ذوق میکنه، کلی خوشحاله که بالاخره ما دست نمازمون رو بر مهر خوندیم، بعد هم میاد تعریف میکنه، تعریف هم که میکنه اونقدر لذت میبره که اون، مثلا دیگران میگن که ما نمازمون اونجا بدون مهر خوندیم، اون میگه من که نماز خوندم چجوری، چنان مهر رو گذاشتم که دماغ همشون مثلا به خاک مالیدم، این نمازش به درد هیچ جا نمیخوره، به درد هیچ جا. حدیث 193. من تا حالا اینا رو البته عرض کردم خدمتتون، گمان من این هست، اینا رو دیگه حالا هر کس باید که به مرجع تقلیدش مراجعه کنه، مراجع تقلید باید بگن که نماز درست است، درست نیست و مانند، اونا رو به جای خودش و منبع خودش باید مراجعه کنن. حدیث 193. عن زرارت ابن اعین عن ابی جعفر قال سألت عن مسألت فأجابني. زراره میگه از امام باقر علیه السلام یک مسئله رو سوال کردم، حضرت هم من جواب داد. ثم جاءه رجل فسأله عنها. یه نفر دیگر اومد از امام علی صلی الله علیه و سلم همون مسئله قبلی رو پرسید. فأجابه به خلاف ما اجابنی، به من جواب داد، ولی غیر به او جواب داد، غیر از این جوابی من داده، به من یه جور جواب داده، بو یه جور دیگه، این دو. ثم جاء رجل آخر، یه نفر سوم اومد و هم همین رو پرسید. فعجابه به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی، یه حرف سومی رو گفت و پاسخ سومی که هم برخلاف پاسخی بود که من گفته، هم برخلاف پاسخی بود نفر دوم گفته. فلما خرج الرجلان، وقتی که اون دو نفر رفتن، نفر دوم و سوم که سوال کردن، هر کدوم جواب خاصی پیدا کردن، وقتی که رفتن، قلت یا ابن رسول الله، فرزند رسول خدا، رجلان من اهل العراق من شیعتکم، این دو نفری که اومدن، اینا دو نفر عراقی بودن، شیعیان شما بودن، قدما یسالان، اصلا اینجا اومده بودن که مسئله را شما بپرسن. خب فعجبت کل واحد منهما به غیر ما عجبت به صاحبه. حالا اگر جواب اون دوتا خلاف جواب من بوده، حالا میگی من اهل مدینه و اهل عراق، خب حتما یه علتی داره، اما این دوتا هر دوتاشون اهل عراق بودن، اینا رو چرا دو جور جواب بهشون دادی؟ هر کدوم جوری جواب دادی که مخالف اون جواب دیگر بود. فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا و لکم. این جور جواب دادن هم خیر ماست، هم خیر شما، هم خیر بقیه، خیر شیعیان، هم سبب میشه که ما بیشتر دوام پیدا میکنیم، ما بیشتر در میان خلق میمونیم، بیشتر مردم رو هدایت میکنیم، هم سبب میشه دیگران بیشتر زنده میمونن و بیشتر بندگی خدای متعال میکنن. این نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که قبلا هم گفتم که طول عمر از خیرات و برکات و از الطاف الهی است. طلب طول عمر هم همین گونه است که اگر آدم 100 سالشه بگو خدا یا بر طول عمرو بیفزای، نباید بگیم که این دیگه با چقدر چنگ زده به دنیا که بعد 100 سالم نمیخواد بره. به خاطر اینه که این دنیا مزرعه است، اینجا کار کردن یه ثانیه هم بیشتر آدم اینجا کار کنه، مخصوصا برای انسان‌های معمول و متعارف غیر از انبیا و اولیا، اون حسابشون جداست، بقیه انسان‌ها غیر از انسان‌های معصوم تو این جهان طبیعت اگر یه ثانیه هم بیشتر کار کنه، یعنی اون زمین رو یه شخمه بهتر زده، 4 بیل بیشتر زده، بنابراین میوه بیشتر میده، ثمره بیشتر میده. اما برای انبیا این گونه نیست، ولی از یه جهت دیگه همین گونه است. انبیا وقتی که اینجا یه روز بیشتر زنده باشن، یه نفر رو هدایت میکنن، بر فرض این که بر کمالات خودشون افسوده نشود، ولی یه نفر رو به رحمت خدا رسوندن، یه نفر رو به درجاتی از سعادت رسوندن. بنابراین تمام خلق بدون استثناء باید طلب طول عمر کنن، و اگر عمرشون طولانی بود، این رو به عنوان نعمتهای خود، از نعمتهای خوب خدای متعال باید بدونن، که باید قدر بدونن، در حد تواناییشون بندگی کنن، عبادت کنن، خدمات داشته باشن، کار علمی انجام بدن، کار عبادی انجام بدن و مانند اینها. اینجوری هم نیست که حالا مثلا کسی که سن سالش رفته 80 سال 70 سال پیر شده، جاش نمیتونه بخوره، بگه ما دیگه به درد اینجا نمیخوریم. این به درد خوردن یعنی چی؟ یعنی شما هم در سن 100 سالگی که حال نفس کشیدن نداری، داری مزرعه آخرت رو داری کندوکاو میکنی. منتها گاهی کندوکاو اینه که تیراندازی میکنیم، گاهی کندوکاو اینه میدویم، گاهی کندوکاو همشینه که آوناله میکنیم، گاهی هم درد میکشیم، گاهی هم گریه میکنیم، گاهی هم التماس میکنیم به کسی. تمام اینها کشت و زرع این دنیاست که نتیجهش رو در عالم دیگری یافت. بنابراین حضرت فرمود که و ابقا لنا و لکم، این جور حکم کردن که من به اون دو نفر دو جور گفتم، این سبب میشه که هم اونا محفوظ میشن از شر دشمنان، هم ما محفوظ میشیم. البته اینم خدمتتون عرض کنم که اگر حکم تقیه رو امام علیه السلام به همه یه جور بگه، یعنی هر کسی که عراقی که آمد یه حکم واحدی رو بهشون بگه، اختلافی بین احکامشون نباشه، این احتمال وجود داره که یک دشمن متوجه بشه که اینا همه دست به یکی شدن، دارن سر ما رو کلا میذارن. مشکل دوم و مهمترش اینه که این احتمال وجود داره که بعد از مدتی شیعیان و موالیان بگن که از اینکه امام به همه ما یه جور گفته، احتمالاً حکم واقعی خدای متعال همین گونه است. اما وقتی جور به جور که گفت، وقت اونها حداقلش اینه که اختلاف پیدا میکنن، یه جایی از یه نفر معتبر میپرسن که به من امام اینو گفته، به اون یکی دیگه اینو گفته، کدام یکیش درسته، کدام یکیش نیست، کدام یکی بر من واجبه، کدام یکی واجب نیست، میتوانن حکم تقیه رو در نهایت به دست بیارن. اما اگر یه حکم تقیه رو به صورت یک امر پیوسته و دائمی بگن، این احتمال داره که جای حکم غیر تقیه رو بگیره. فرمود که ولویش تمعتم علی امر واحدن، اگر همه تون به یک نظر عمل کنید، حکمتون یه چیز باشه، به یک فتوا عمل کنید، لصدقکم الناس علینا، مردم میفهمن که شما شیعیان ما هستید. وقتی که تصدیق کردن که شما شیعیان ما هستید، اون وقت به خاطر شما علیه ما اقدام میکنند. مردم شما رو تصدیقتون میکنند، برخلاف رأی ما و علیه ما شما را تصدیق میکنن. این تصدیق میکنن که شما جزو موالیان ما هستین، گرفتاری هم برای خودتون درست میشن برای ما. ولکان اقل لبقائنا و بقائکم، اگر همه یه حکم داشته باشن، هم خودتون در خطرین، هم ما در خطریم. قال ثم قلت لابی عبدالله علیه السلام، امام زراره میگه که پرسیدم، گفتم به امام صادق، شیعتکم، اینایی که اومدن، بلکه اونایی هم که نیومدن، اینا شیعیان شما هستن، لو شیعیان شما این ویژگی رو دارن که لو حملتموهم علی الاسنه و علی النار لمذو، شیعیان شما شیعیان درست حسابی هستن، اینا اگر بهشون بگین که رو نیزه راه برید، میرن. اگر بهشون بگین که خودتون رو بندازین تو آتش، میندازن. بنابراین و هم یخرجون من عندکم مختلفین، در حالی که شما با این نظرات مختلفی که دادین، وقتی از پیش شما میرن با رأی های مختلف و نظرات مختلف دارن خارج میشون. این در واقع میخوام اینجوری بگم، میگه این خوبه که چنین شیعیان حیفت نمیاد که احکام واقعی و خدا رو بهشون نمیگین، سخنان مختلف و متفاوت میگین. خب ببینید این روایات اینجوری نشوندن. زراره از شخصیت های بزرگه، از فقهای اصحاب ائمه علیهم السلام، اما نمیخوایم که حالا به اصحاب ائمه علیهم السلام کمترین جسارتی شده باشه، ولی در حد مباحث علمی که داریم مطرح میکنیم از این روایت میشه میزان فهم بزرگترین شاگردان فقهی امام علیه السلام رو فهمید. امام چی میگه و چی میگه؟ امام میفرماید که حکم این است، اینو باید انجام بدین، این واجبه، این سبب بقا ما میشود، سبب بقای شما میشود. او میگه که حیف نیست که شیعیان از اینجا که میرن، با این شیعیان به این خوبی دارین که تو آتش میرن، روز نیزه میرن، اینا در حال اختلاف با هم دیگه و آراء مختلف برن. این حکایت داره که مطلب رو نگرفت. به همین خاطر که قال زراره میگه که فعجابنی به مثل جواب ابی، دقیقا مانند سؤال پدرش به من داد. ولی گمانم اینه که این اگرچه در این تعبیر برای میگه که به امام صادق عرض کردم، اصل روایت داشتیم میخوندیم مربوط امام باقر بود، میگه این همون پاسخی را که امام باقر به من گفته بود، همون پاسخ را امام صادق هم من گفته. خب چرا باید شما یه حرفی رو بپذیری، سوال کنی که دوباره همونو بهت بگن، وقتی بهت میگه که این ابقاس لنا و لکم، این خیر است لنا و لکم، بگی نه این شیعیان حیفن. یعنی چی حیفن؟ نشون دهنده اینه که باید، اگرچه اینا شخصیتی بسیار بزرگی هستن، یعنی حالا اینا از قدرشون کم نمیکنه، چون قدرشون قدر معینه، بنابراین باید دنبال برخی از صحابه دیگر از ائمه علیهم السلام باشیم، بشناسیم، پیداشون کنیم، که وقتی امام بهشون فرمود حکم اینه، میگن احسن، جزاک الله خیرا، حق مطلب رو همین بود که گفتی. تا هر زمانی بگی حکم اینه، من میگم چش، هر زمانی هم نظر تغییر پیدا کرد بازم میگم چش، نه اینکه بگم حیف اینجوری نگیم. این توضیح دادن، این تعلیم دادن، این اعتراض کردن به امام اصلا مناسب نیست. یکی یه نکته دیگر هم هست، اون اینه که نمیدونم که مگه زراره تون مملکت زندگی نمیکرده که میگه شیعیان شما این گونه هستن که لو حملتمو هم علل اسن و علل نار لمذو، شیعیان شما را که بهشون گیم برین تو آتش میرین، چند نفرشون میرن؟ اگر بهشون رو نیزه راه برید، راه صاف و بهشون گفتن بیان، فرزند پیامبر و خدا رو وسط را رها کردن، بعد مدت 25 سال 30 سال یک نفر به امام سجاد مراجعه نکرده که دو تا کلمه حرف حساب بشنوه، امام مجبور شده که تمام اون چه رو که در هدایت خلق باید بگه از طریق دعا بیان کرده. وقت زراره که مربوط به 200 سال بعد که نیست، که 5 سال بعد از امام سجاده، مال مربوط زمان امام باقر علیه السلام هست. خب 5 سال بعد اون میگه شیعیان شما نمیدونم چنین و چنان هستن. اینا نشون دهنده اینه که اینا پیش همدیگه که میشینن تعریف میکنن از همدیگه، بعد افتخار میکنن و بسا مثلا خود را میستایند و اعتقادات خود را میستایند، کم کم باورشون شده که اینا در مرتبه عمل هم همین گونه هستن. در خیلی از موارد اون مرد خراسانی وقتی که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اصرار و اصرار که ما دیگه میخواییم اقدام کنیم، ما میخواییم بنی امیه رو چینیم چینام کنیم، حضرت فرمود که اگر در برخی از تعبیرها فرمود که 10 نفر آدم حسابی باشن مثل اون هارون مکی، 10 تا اینجوری باشن ما اقدام میکنیم. در یه جایی اومده 17 نفر اگر باشن ما اقدام میکنیم. ائمه علیهم السلام، شیعیان و موالیانی که حاضر باشن رو سرنیز راه برن یا تو آتش بیفتن، در هر عصر زمانی تعداد بسیار اندکی داشتن. این شیعه کامل، شیعه عارف، شیعه عارفم به حق ائمه میخواد، نه شیعه تاجر که دنبال ائمه هست، میگه انشالله دنیاشون رو گرفت ما هم سهم میبریم، اگر نگفت آخرت که سهم بردیم که، یا دنیا میطلبن یا آخرت. اما کسانی که امام را طلب کنند، نه از امام دنیا بخواهند نه آخرت بخواهند، اینا همیشه کم بودن. بنابراین وقتی که اینجوری میفرمایید که اینا شیعیان شما هستن با این ویژگی ها، نشون دهنده که اصل زمان خودش هم نمیشناسه. در جمع شیعیان که میشینن تعریف هم دیگه را میکنن، خیال میکنن آدمای بسیار خوبی هستن. خیلی خوب، اینم از این. حدیث 194 عن نصر الخثعمی، خثعمی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول من عرف ان لا نقول الا حقا، کسی که میداند که ما جز حق نمیگیم، در هر شرایطی حق میگیم، شرایط تقیه باشه ما حق رو میگیم، غیر تقیه باشه حق رو میگیم، عسر باشد حق میگیم، یسر باشد حق میگیم. اگر کسی چنین اعتقادی نسبت ما داشته باشه، ما رو بشناسه، فلیکتفه به ما یعلم منا، هر چیزی که ما بهش گفتیم همون رو انجام میده و به همون اکتفا میکنه و دنبال چیز دیگه نمیره. فان سمع منا خلاف ما یعلم، اگر یه وقتی یه جایی حدیثی روایتی شنید غیر از این چیزی رو که میدونه و از ما یاد گرفته، فلیعلم، این باید بدونه که ما حق گفتیم. اینجوری بود که حواسمون نباشه یا کسی رو به خطا انداخته باشیم یا باطل هدایت کرده باشیم. فلیعلم ان ذلک دفاع منا عنه، باید بدونه که ما که در یه شرایطی بهش بگیم اینجوری عمل کن، در واقع برای حفظ جان او این کار رو داریم میکنیم، برای حفظ زندگی او داریم این کار رو میکنیم، بنابراین طبق اون چرا که ما گفتیم عمل کنه. اینم یک حدیث. حدیث دیگر، حدیث 195، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینی فی امر، یه نفر از امام صادق علیه السلام در مورد کسی سوال کردم که دو نفر دو توکم مختلفش میدن، هر کدام از این دو نفرم روایت میکنن، یا هر دو از یک امام روایت میکنن، یا هر یکیشون از یک امام، از دو تا امام روایت میکنن. فرمود که کلاهما یرویه، احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه، یکی بهش میگه که روایت میاره، دلیل میاره که این کار انجام بده، اون یکی میگه نه انجام نده. در همچین موارد کیفه است نه، این بنده خدا با چیکار کنه که به دو تا عالم مراجعه کرده دو جور میگن؟ این البته حالا فعلا درباره راوی در عصر زمان خاص میگیم، ولی همین الان هم همین گونه است که مراجعه میکنن به دو تا مرجع، به دو تا عالم، به دو تا مشتهد، دو حکم جداگانه میدن. یه وقتی این دو حکم جداگانه رو مثلا مانند بسیاری از مسئله گوها هستن که اشتباه میکنن، خطا میکنن، گاهی وقتی ما سوال که میکنیم نوع سوال ما سبب میشه که او پاسخ مناسب و سوال ما بده، معلوم میشه که ما درست سوال نکردیم. در برخی از موارد این گونه است که همچی که ما میریم سوال کنیم، ذهن او به فعالیت میفته، بقیه حرف ما رو متوجه نمیشه، او از اول حرف ما پاسخ رو داره میده و مناسب و اول حرف ما، نه در مورد آخر حرف ما. بنابراین در این گونه موارد وقتی که دو نفر اختلاف بود، باید به نفر سوم مراجعه کرد، نفر چهارم مراجعه کرد، به افرادی رو که دقیق هستند و به دقت جواب میدن به اونا مراجعه کرد. اما در جایی رو که حالا مخصوصا مثل عصر حدیث که یک نفر دسترسی به امام معصوم علیه السلام که ندارن، یه نفر یه مسئله رو از دو تا پرسی، یکی بهش انجام میده، یکی بهش انجام نده، کیفی است نه چه کار کنه؟ فقال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقاه، میگه فعلا صبر کنه، به همین نظر، به هر کدام از این نظرات که خواست عمل کنه عمل کنه. اگر فوری و فوتی باید عمل کنه، به هر کدام باید عمل کنه که بعد از انتهای روایت خدمتتون عرض میکنم. اما اگه نه، میتونه صبر کنه، میگه صبر کنه تا یه نفر رو ملاقات کنه که او خبر دقیق تر داشته باشه، روایت دقیق تر، حکم دقیق تر داشته باشه. فهو فی ساعت حتی یلقا، تا زمانی که یه نفر رو پیدا نکرده که حرف دقیق و روایت دقیق و حکم واقعی رو بگه، او در سعه است، او خیالش راحت باشه. حالا از این خیال راحت باشه ما خیلی متوجه نمیشیم که، یعنی خیال راحت باشه هر کدوم میخواد انجام بده چنان که در روایت دیگره، یا اینکه نه انجام نداد نداد، مانعی نداره. ولی اگر فعلا مطلقه میگه فهو فی ساعت حتی یلقا، آزاده، خیالش راحت باشه، بعد در روایت دیگه میگه که به یکی از این دو تا عمل کنه، یعنی نه اینکه ترک کنه، انجام بده، ولی به هر کدوم میخواد. به همین خاطره که در این روایت دیگه داره به ایه ما اخذت من باب تسلیم وسعک، این بنده خدایی که دو نظر مختلف، دو روایت مختلف رو دیده و شنیده و نمیتونه تشخیص بده کدام یکی باید انجام بده، میگه تا زمانی که به نظر قطعی یا منبع قطعی یا فرد قطعی نرسیده است، به هر کدام که عمل کنه از باب تسلیم بودن درگاه خدای متعال مجازه. میخواد به اون قول کسی عمل کنه، گفته انجام بده، عیب نداره. به اون قول کسی گفته که انجام نده، نه، فقط من باب تسلیم باشه. باهم به تسلیم یعنی این که وقتی که میخواد بین دو تا نظر یکیشو انتخاب کنه، نگه کدامش راحت تره، کدامش سودمندتره، کدامش منفعتش بیشتر، منفعت دنیاش بیشتره، کدام ضررش کمتره. اگر اینجور شد باب تسلیم نیست، باب منفعته. اگر کسی احکام الهی رو بین دو تا حکم رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه این کم ضررتر است یا کم هزینه تر هست، این از باب تسلیم نیست. اما اگر بگه که خدایا هر چیزی که تو میخوای انجام بدم، میخوای همین سخت انجام بدم، میخوای همون راحت انجام بدم، میخوای یه روز این انجام بدم یه روز انجام بدم، اگر کسی که براش هیچ تفاوتی نداره، به گونه که اگر قطعی علم اطمینان پیدا میکرد که این حکم سخت حکم خداست، با میل و رضایت انجام میداد، اگر میفهمید که این حکم راحت حکم خداست، با میل و رضایت انجام میداد، قطع نظر از هزینه ها و لوازم و مانند اونها، این البته مجاز هست و مانعی نداره. اینم از این. اون فرمود که چیکار کنه، گفت چیکار کنه همچی فردی، فرمود یرجعه. یرجعه یعنی تأخیر بندازه، اگه تأخیرش امکان پذیره، اگه تأخیر امکان پذیره تأخیر بندازه، اما اگه تأخیرش امکان پذیر نیست، بنابراین این دوتا روایت رو اینجوری میتونیم جمع کنیم که در یه روایت فرموده که تأخیر بندازه تا مسئله صحیح رو پیدا کنه، در روایت دیگه فرمود که به هر کدام انتخاب کنه از باب تسلیم خوبه. وقت میتونیم که بگیم که این دومی مقید اون اولی است، یعنی اون که فرموده که آزاد حالا فعلا هر کاری کرد، به وسیله روایت دوم حکمش روشن میشه که یعنی آزاد است ولی به شرط اینکه از باب تسلیم به یکی از این دو تا عمل کنه. این یک احتمال که یکی مخصص باشد یا مقید باشد اون دیگری مطلق. احتمال دوم اینه که به کارش نگاه کنه، موضوع و مسئلهش، اگه تأخیرش مانعی نداره صبر کنه تا اینکه حکم رو پیدا کنه، اگه تأخیرش مانع داره از باب تسلیم با هر کدوم که عمل کنه خوبه. حدیث 196 ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتک لو حدثتک بحدیثین العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه با ایهما کنت تأخذ. برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کردن که امام اینجوری فرمود که اگر من به یه حدیثی العام امسال یه حدیثی برای شما بگم، بعد بری سال آینده بیای یه حدیث دیگری بگم که با اون اولی مخالف بوده، امسال بهت میگم این کار واجبه، سال دیگه میگم این کار واجب نیست، دو تا حکم دادم در دو سال برای شما، به ایه ما کنت تأخذ، کدام رو انتخاب میکنی؟ آیا اون حرف پارسالی حرف امسالی؟ قال قلتو، این صحابی میگه که گفتم کنتو آخذم بالاخیر، با این حکم آخری چنگ میزنم و میگم که احتمالاً این آخری ناسخ اون قبلی منسوخه، اون قبلی مثلا روایتی بوده، این دقیق‌تر یا اتم یا وارده یا حاکمه و مانند اونها. حضرت فرمود که فقال لی رحمک الله، خدا تو رو رحمت کند، درست فهمیدی؟ هر چی رو که دیرتر بهتون گفتی و همون رو بدن انجام بدین. یک حدیث دیگه هم که اونم شرحی نداریم رو خدمتتون عرض کنم، حدیث 197 عن المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله، ابن خنيس میگه به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم که اذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن اخركم با ايهما ناخذ، وقتی یه حدیثی از امامان پیشین اومد به دست ما رسید، یه حدیثی هم از امامهای بعدی دست ما رسید، مثلا یکی از امام باقر، یکی از امام صادق، یکی از امام سجاد، یکی از امام باقر، در این گونه مب کدام انتخاب کنیم؟ حضرت فرمود که خذو بهی حتی یبلغکم عن الحی، هر کدومشو خواستین انتخاب کنید تا دسترسی پیدا کنید به امام زنده. فإن بلغکم عن الحی، اگر از امام زنده حکمی رو پیدا کردید، فخذو بقوله، حرف او رو گوش کنید، همون رو عمل کنید. حالا اگر پیدا نکردین چی؟ به هر کدام از اون دو امام که عمل کنید مانعی نداره. ثم قال، ببینید اینا همین یعنی اجتهاد، ولی اجتهادهای بسیار سطحی ابتدایی، اونم خب انتظار از اون عصر هم نبوده، مثل حالا که نیست که یک نفر که مجتهد میشه حداقل 10-12 سال درس میخونه، حداقل، بلکه بیشتر از این هاست، 15 سال 20 سال درس میخونه. تازه حالا فرض کن مجتهدم شد که کسی میگه حرفشو میخره، این تازه حالا میخواد شروع کنه تمرین کردن، تدریب کردن، تعلیم دادن، 10 سال 15 سال 20 سال همین درسی که خونده رو تعلیم میده کاملا مسلط میشه، میشه کسی 30-40 سال کار کرده، فقط هم مثلا به یک موضوع معینی فرض کنیم به اجتهاد فقهی میپردازه، نه به اجتهاد فلسفی، نه به اجتهاد مثلا اخلاقی و مانند اونها، تازه این میشه مجتهد. در اون عصر زمان که اینجوری نبود که، در اون عصر زمان مردم نجار بوده نجاریشو میکرد، حالا یه ساعتی میومد خدمت امام صادق، کفاش بوده کفاشیشو میکرد میومد اونجا، گذری میومدن درس میخوندن، وقت اجتهادش در همین حد هست که میفرماید که فهم بلغ کمن الحی، اگر زنده دستون رسید فخودو به قولهی، اون رو گوش کنید، اما اگر نرسید چی؟ در حالی که امروزی اینجوری اجتهاد نمی کنن کالا هر کس هر کدام که آخر گفتن، نه نگاه میکنی ببینیم که این دوتای گفتن مثلا کدامشون عامم، کدامی که خاصه، کدام وارده، کدام مورده، کدام موافق با کتابه، کدام مخالف با کتابه، کدام موافق عقله، کدام مخالف عقله، کدام موافق عامه است، کدام مخالفشه، اینا همه دخیل هست. اما به همین راحتی که شما هر کدام که مثلا اگر زنده ای امام زنده فرمود انجام بده، اگر نبود ثم قال ابو عبد الله علیه السلام، امام صادق فرمود انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم، و خدا قسم ما شما رو جز در حکمی که توانایی دارید و به ضرر و زیاد نیست راهنماییتون نمی کنیم. به تعبیر دیگه احکامی رو که ما مطرح می کنیم برای موقعیت های اینجا و اکنون شماست، یعنی خیلی ملاحظه شما رو می کنیم که نباید به خاطر انجام دادن یه عبادت فرعی جانتون به خطر بیفته، نباید مالتون به خطر بیفته، نباید که در زندگیتون دچار مشکل بشین، نکنه همسایه‌ها اذیتتون کنن، همین رو میگه ملاحظه می کنیم. بنابراین اگر یه جایی دو جور صحبت میکنیم، سه جور و پنج جور صحبت میکنیم، خیلی هواتون رو داریم اینجوری میگیم. خب اینو اینجوری فرمود که به زنده نگاه کن، اگر دسترسی به زنده نداشتین دیگه، نفرمود که حالا چه کار کنیم، خب هر کدوم که عمل کردین عمل کردین. اما در روایت دیگر میفرمود که خذو بالاحدث، هر کدام که متأخرتر هست، اگر امام باقری چیزی فرمود، امام صادق چیزی دیگری، حرف امام صادق رو بشنوید، اگر امام صادق چیزی فرمود، امام کاظم چیزی، حرف امام کاظم، هر کدوم که نزدیکتر و جدیدتر و تازه تر هست اون رو. خب البته حالا این یکی از معیار هاست، ولی معیار اجتهاد تنهایی نیست که هر کدوم دیرتر گفتن. ممکنه سخنی رو امام باقر بگه، این سخن چیکار کنه، مقید کنه یا مخصص باشد برای سخنی رو که امام بعدی میگه. این گونه نیست که هر امام بعدی خصوصیات رو دقیق تر میگه، ممکنه امام قبلی حکم کلی بوده، حکم بعدی حکم جزئی، حکم عصری نسبی، امام اولی شرایط عادی رو گفته، امام دومی شرایط تقیه رو گفته باشه. بنابراین این در همین حد که ما بدونیم که میان روایات اختلاف هست این مقصوده، و الا به طور دقیق این در حوزه اجتهاد اینا به کار نمیره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.